اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
این خراب رنگی بی اصل و بی آیین، شهر خوبه مهربانم نیست، این پر از مه کوچه های سرد بارانی، کوچه لبریز از سرو روانم نیست. چون ز پشت شیشه می ریزد گل خورشید گاه گاهی، در نگاه من بیقرار از خیش و از تبعید، باز هم در خواب ایرانم. این خورشید ایرانی است، لحظه ای اما نمی پاید، باز هم ابر است و باران است. باز هم باقی که با خورشید می سازم با حضور ابر ویران است. کاسمان هم آن بلند کاسمان هم آن بلند آبی روز و شبانم نیست. هر کجا چشمی است می خرامد سرو بالای، پنجه زرین به گیسو، چشمه روشن جایی اما در میان شهر، از سیه گیسوی مشکین چش لیلی آزرده آرام جانم نیست. شهر لبریز است از صدا و بانگ نوشانوش، ساقیان در صف در صفند، اما هیچ کس آن ساقی ترسای پیر پیرهن چرکین که تمام شب با صدای های های ما صفا می کرد، هیچ کس چون او در این قربت ساحل امن و امانم نیست. گاه ساعتها در پی لبخنده روشن میزنم دل را به دریاشان، آبی است اما آن به رنگ لاجورد آب روانم نیست. شهرشان روشن، روی شبهاشان هزاران اختر، اما باز ماهتاب کوچه های کودکی من در امیریه پیش چشم ماست. ماه اینجا همچنان مهتاب شهر و شیمرانم نیست. کاش میشد پیش مادر سفره دل را باز هم گستر، جرعه ای عشق از لبی نوشید. کاش میشد باز ایران بود، جامعی از اطلسی های کهن پوشی. زیر کرسی مثنوی وا کرد، عقده دل را برای حافظ شیراز خالی کرد. کاش میشد تکیه بر شبهای رنگین داد، زیر طیف بانگ مولای پدر گم شد، از جمادی مرد و آدم شد. چون شب مرداد روی کوچه ها میریخت، با نگاه عاشق از شب تا ثریا رفت. کاش میشد قصه گویی بود، قصه اندوه رستم را روز مرگ تلخ سهرابش بازگو میکرد، از غم فرزانگان میگفت، آخر شب از سیاوش گفتگو میکرد. کاش میشد باز ایران بود که این خراب رنگی بی اصل و بی آیین شهر خوب مهربانم نیست. علیرضا نوریزاده، پنج شنبه 19 ماه می 29 اردیبهشت ماه، به شما سلام. آنچه از وطن میرسد اون قسمت غمگینش که رژیم جهل و جور و جنایت میکشه، میبنده، مجروح میکنه، البته متاثر کننده است. ولی این خیزش، گلپایگانی ها درود بر شما، اصفهانی ها، خوزستانی ها، فارسی ها، کرمانشاهی ها، کجایید، منتظرتونیم. کردها، بلوچ ها، آذربایجانی ها، شمالی های عزیز، مازنی ها و گیلانی ها، خراسانی ها، کجایید. دکتر سازگارا درود بر شما.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای دکتر نوریزاده، خدمت همه بینندگان عزیز، و در خدمتتون هستیم. هفته پر حادثه ای رو پشت سر گذاشتیم.
هفته بسیار مهمی بود، یعنی استمرارش در واقع آقای دکتر نشون میده که همه اون پیشبینی هایی که میشد، صحبت هایی که میکردیم، که سال 1401 سال متفاوتی است. و یادم نمیره دوست عزیزمون اشاره میکرد، حمید آصفی، همون اواخر سال یه روز گفت که سال 1431 سال تاریخی خواهد، و من چقدر خوشحالم که این پیشبینی درست در اومد. اول ارزیابی خود شما رو میخوام از این تظاهرات و استمرارش و نوع شعارها.
بله، ببینید وضعیت اقتصادی ایران، یعنی این تورمی که مثل بهمن از کوه داره میاد پایین، هر روز بزرگتر میشه، و این رکود اقتصادی که چرخ اقتصاد کشور نمیچرخه و تولید ناخالص داخلی پایین آمده، یعنی به قول اقتصاددانا بدترین پدیده اقتصادی رکود تورمی، این چیزیست که خب توسط این حکومت درمان نمیشه، نمیتونه درمان کنه. به قول یکی از اقتصاددانا در کانال تلگرامی هفته گذشته نوشته بود که این لغت جراحی اقتصادی که میگن، بله میشه اقتصاد رو جراحی کرد، ولی یه لیست کرده بود این کارا رو باید کرد، نه اینکه قیمت 4 تا کالا رو گرون کردن اسمش رو بذارن جراحی اقتصادی. اول همه باید هزینه دولت رو بیاری پایین. این همه سازمان تبلیغی و نمیدونم مفخوری که به دولت آویزون شدن رو باید بودجه‌شون رو قطع کنی، بودجه رو باید ترازش کنی، خود دولت رو باید کوچیک کنی و هزینهش رو بیاری پایین که عملا کسر نیاره، دوباره نقدینگی بره بالا. بعد باید قوانین رو درست کنی، بعد سیاست خارجی رو درست کنی، قوه قضاییه رو درست کنی، پول کشور رو به سامان کنی، استقلال بانک مرکزی رو تأمین کنی که بتونه پول رو کنترل کنه. و یک لیستی کرده بود که بسیار هم درسته، و خب وقتی آدم این لیست رو میخونه میبینه که این حکومت نمیتواند این کارها رو انجام بده. به همین دلیلم آقای دکتر نوریزاده، به نظر من مردم ما با هوشیاری کامل این رو خوب فهمیدن که نظام جمهوری اسلامی، نظام ولایت فقیه و شخص ولی فقیه که همه کار از اون بالا نشسته، و حالا این دولت که دیگه صاف دولت خودش هم هست و چند دفعه هم تا حالا تاییدش کرده، اساساً هم ساختارش و هم فسادی که سر تا پاش رو گرفته، این مجموعه توان حل مشکل اقتصاد مردم رو نداره، توان حل هیچ مشکلی رو دیگه نداره، مشکل هوا رو هم نمیده، آب رو هم نمیتونه حل کنه، تابستون در پیشاپیش گفته میشه، برق رو هم نمیتونه حل کنه، 10,000 مگاوات کم بوده برق خواهد بود روزانه در تهران و سایر نقاط کشور، شبکه برق. بنابراین حتی مثلا گاز رو هم نمیتونه سرمایه گذاری کنه که سر سیاهی زمستون مردم بدون گاز نمونن، بعد مشکلات دیگه یک کشور. بنابراین به حق، اولین نکته این است که به حق مردم اگر از گرانی کالاهای اساسی و اساساً زندگی به تنگ اومدن، رأس هرم قدرت یعنی شخص خامنه‌ای، نظام ولایت فقیه و ساختار جمهوری اسلامی و دولت دست نشونده ولی فقیه رو نشونه گرفتن و شما میبینید شعارها علیه اونها. جالبه، فقر و فشار زندگی مردم رو به جان میاره، ولی وقتی پای شعار مطرح میشه میبینید که کمتر شعار اقتصادی داده میشه. در واقع صاف مسبب الاسباب یعنی شخص خامنه‌ای و ولایت فقیه رو میدن. من دیدم شعاری که من نخستین بار از شما شنیده بودم و شما با طبع شعری که داری مطرح کرده بودین، الان تو خیلی جاها داده میشه، خامنه‌ای قاتل، ولایتش باطله یا حکومتش باطله، و درست هم هست. یعنی این قاتلی که اون بالا نشسته و هیچ کاری هم جز قتل بلد نیست، هیچ حرفی هم نداره. دیروز تو این بحبوه ایشون دوباره برید بچه زیاد کنید، آخه یکی نیست دو دستی تو سرش بزنه، بگه تو همین جمعیت فعلی رو آبشون رو تامین کن، نونشون رو تامین کن، دیگه این مینیمم چیزه، بعد بیا بگو برین افزایش جمعیت بدین، مسکن و سرپناهشون رو درست کن، بعد توقع داشته باش مردم جمعیت خانوارها پر جمعیت بشین. بنابراین میبینید دیگه، یا مثلا برای معلم ها حرف میزنه این آدم، این همه مشکل، این همه معلم در زندان، میاد میگه کتابا به قدر کافی ایدئولوژیک نیست. آخه بگو 43 سال این حکومت دستتونه، 10 دفعه این کتابای درسی رو شخم زدین، بیچارش کردین و مزخرفات توش چپوندین، حالا دوباره اومدی میگی چی باید بکنه؟ خودت 32 سال رهبری، حداد عادل سالها معاون کتابای درسی بود تو وزارت آموزش پرورش که دیگه پدر عروسته، یعنی اصلا هپروته. میدونیم به نظر من البته که حرفی هم نداره بزنه،
ولی اون دکتر فکر میکنه این بیمار شده، بیمار روانی شده، یعنی حرفاش خیلی بی ربطه. همین حرفی که راجع بچه زد امروز
کاملا بی ربطه، یعنی کاملا یه آدم هپروتی رو نشون میده. و به نظر من ببینید، من قبلا هم عرض کردم، مدیر یکی از دو سه وظیفه اصلی یک مدیر در هر مجموعه، یه شرکت باشه، یه کارخونه باشه، یا یه مملکت باشه، مدیر باید برای مشکلات راه حل ارائه کنه. کارمند نیستش که کارشو بکنه بره، مدیر پول میگیره اون بالا نشسته برای که راه حل بده در مقابل مشکلات. کار دیگه‌ش هم این نیست که تصمیم بگیره در مقاطع به خصوص حساس و پای تصمیمش هم بیسته مسئولیت تصمیمش رو بپذیره. این مدیریت فعلی کشور از شخص خامنه‌ای، رئیسی، نمیدونم مخبر، همشون رو هم دیگه شما نگاه کنید یک دونه راه حل ندارن. یعنی برای این وضع کشور سوزنشون گیر کرده. خامنه‌ای که همون قطار زنگ زده ایدئولوژیک جمهوری اسلامی رو روی همون ریلای فرسوده همونو هیرام میبره تکرار میکنه و خب تا اینکه پیچ و مهرش داری میزدن. بنابراین نکته اولای دکتر این است که به نظر من وقتی به عنوان یه ناظر من نگاه میکنم اعتراضاتی رو که از خوزستان شروع شد به تدریج الان بنابه از به اصطلاح اخبار درون حکومت 20 استان کشور رو حکومت ملتهب و قرمز ارزیابی کرده، نیروهاش رو آماده باش داده، بایستاده که بتونه بلکه کنترل کنه و به تدریج هم کشور رو داره میگیره، برعکس آبان 98 که ظهر جمعه از اهواز باز از خوزستان شروع شد، 4 ساعت بعد در 220 شهر کشور بود. این بار خیلی با تدریج تعنی از خوزستان اومد به استانهای زاگرس نشین، از چهارمحال بختیاری و کوکیلیه و اینها اومد به سمت اصفهان، فارس و همینطور تا حدی تهران، کرج، اطراف خصوص حاشیه هاشون و آروم آروم استانهای مختلف، اردبیل، از گیلان من خبرهای مهمی رو شنیدم که حالا چند روز آینده شاید اتفاق بیفته. و به هر حال ببینید این اتفاقات نشون میده که به هر حال بحران در کشور هست و مردم به جان آمدن و اعتراض دارن. این نکته اول، یعنی به حق جهت مردم هم جهت نبودن ساختار و حکومت و این سندیکای مافیایی است که در کشور هست.
نکته دوم، بله ببخشید من فقط این سوال رو میکنم، شما تصویر این زن و مرد فرانسوی رو دیدید؟
بله.
دو تا بازنشسته اینا اومدن تو کشور آشوب را انداختن. یعنی این رژیم باید چقدر احمق باشه و چقدر فکر کنه مردم مثل خودشن که این حرفا رو بزن.
بله آقای دکتر، یه چیزی رو عرض کنم. ببینید من قبلا هم صحبت کردیم، یه حکومت یه تعدادی پایه هستش که نگهش میداره، پایه مالی، پایه اداری، پایه فرهنگی، پایه امنیتی و انتظامیش، پایه تبلیغاتش. نظام جمهوری اسلامی این پایه های نگه دارنده تقریبا همشون در اقیانوس مردم حل شدن، ناکارآمد شدن دیگه، مسئله دارن، نه کارمند ادارش بهش اعتقاد داره، نه بخش فرهنگش، نه اینا، همه به اصطلاح پشت کرده به نظام یا به دلیل فساد و فرسودگی هیچ کاری از دستش برمی. دو تا پایه هنوز براش کار میکنه، یکی پایه ماشین سرکوبشه، یکی پایه ماشین پروپاگانداشه که به شمول این ارتش سایبری و رادیو تلویزیون و شبکه های خانگی و بعضی تلویزیون های ماهواره‌ای در خارج که پول بهش میرسونن و غیره، این ماشین هم ماشین بزرگی. ولی من این فیلمو که دیدم مثل شما، دیدم که این ماشین پروپاگانداشون هم پس رفته نسبت به خود این ماشین پروپاگاندا. کلانش که مردم خریدار این حرفا نیستن. گفت هر کسی که مردم رو احمق فرض کنه خودش بزرگترین احمق تاریخه. اینا که مدت هاست پیش مردم رنگ باخته اینجور حرفا و مصاحبه های تلویزیونی و شوهای امنیتی اینا. ولی به لحاظ کیفیت و داستانی که سرهم میکنن حتی نسبت به خود این ماشین پروپاگاندا هم پس رفته. کاملا نشون میده که مثلا در اون وزارت اطلاعات اونایی که مسئول این بخشا هستن اینا احتمالا با آدمای بیکیفیت تری جایگزین شدن. میخوام بگم حتی این دوتا ستونی که دوتا پایهی که هنوز براش کار میکنه نسبت به خودش هم پس رفته. حالا به ماشین سرکوب که الان در مقابل مردم ایستادم میرسیم و سعی میکنیم که تجزیه تحلیلش کنیم، ببینیم این ماشین کجاها پیچ و مهرش شل شده و امکان فروریزی هستش.
دکتر سازگارا، این بعضی از این تصاویر که اومد نشانه وحشیگری نیروهای انتظامی در برخورد با مردم بود. آیا واقعا به عنوان یه مبارز، یه آدمی که شاهد این روزها و تحولات بوده، صحبتی با اینا نداری؟ واقعا به این نیروی انتظامی چه باید گفت؟ مردم هم باهاش دشمنی ندارن، یادتون باشه برخلاف سپاه مردم با نیروی انتظامی عداوت ندارن، ممکن رو به رو هم قرار بگیرن، ولی با سپاه مردم عداوت دارن چون جنایتکارانه اومدن کشتن. چه باید گفت به این نیروی انتظامی؟
ببینید نیروی انتظامی که صحبت میکنیم باید تفکیک کنیم. یه یگان ویژه درست کردن که حدود 21,000 نفر آدم داشت و داره، آخرین رقم رو ندارم، ممکنه افزایش پیدا کرده باشه از عددی که من میگم. اینا همین هایی که تپر و کلاه و لباس مشکی و آموزششون هم میدن برای اینکه بریزن مردم رو کتک بزن. جالبه آقای دکتر نوری‌زاده، همینجا تو پرانتز عرض کنم، وقتی خودشون میخواستن همین روغن و برنج و اینا رو گرون کنن از برنج دیگه خودش از دست دارد. میدونستن که خب رو مردم فشار میاره. تو همین نیرو انتظامی اومدن 22 هزار تا بسته معیشتی درست کردن و به 22 هزار نفر یا خانوار نیرو انتظامی دادن، به بقیه ندادن. یعنی تو همینجا تبعیض گذاشتن، برای اونایی که بفرستن مردم رو کتک بزنن درست کردن. یا تو سپاه هم قبل از همین گرونی اومدن فکر میکنم 37 هزار تا چیزی که من شنیدم بسته معیشتی درست کردن، به هر 130 هزار تا هم حتی ندادن. حالا تبعیض نسبت به مردم و بقیه کارمندای دولت، پرستار و معلم و غیر و غیر و که هیچ. اومدن داخل سپاه هم باز به 30 چند هزار نفر دادن، نه به همه. میخوام بگم یعنی اونایی که فکر میکنن هنوز براشون کار میکنن سعی کردن بهشون مثلا بسته معیشتی برسونن که بلکه راضیشون کنن. و واقعا باید سرزنش کرد اون کسی رو که میبینه همسایش گرسنه است، حتی همکارش تو بخش دیگه همون سازمان گرسنه است، ولی این بسته معیشتی رو میگیره میبره خونش. به هر حال همین کار تو وزارت اطلاعات هم کردن و اطلاعات سپاه. نیروی انتظامی بخشایش که مثلا پلیس راه، پلیس تو خیابونه، اینا معمولا درگیر اینجوری با مردم نمیشن و مردم هم هوای اینها رو دارن. اونی که درگیر با مردم میشه بخش خاصی از نیروی انتظامیه که بخشی از ماشین سرکوب حکومت. ماشین سرکوب حکومت آقای دکتر بخش اطلاعات و اطلاعات سپاه که شاید مجموع البته نیروهای اطلاعاتی کشور حدود 178 هزار تاست، فقط مثلا 3 هزار تاشون بازجوان شکنجهگرن که توی زندانها بچه‌ها که دستگیر میکنن و شکنجه میکنن. البته بخش‌های مختلف جاسوسی و ضد جاسوسی اوناش که طبیعتاً تو این ماجراها نیستن، ولی اون بخشش که نیروی اطلاعاتیه معمولا با لباس شخصی چند قدم دورتر هستن و دوربینا رو نمیدونم چک میکنن غیر و غیر. یک بخش همین یگانه ویژه نیروی انتظامیه و اینهایی که تمرین کردن با اعتراضات برخورد کنن و تجهیز شدن برای این کار. یک بخش سپاه در مرحله‌ای میاد به اصطلاح اگر سه مرحله بکنیم که توضیح خواهم داد مانور حکومت چه شکلی است، معمولا در مرحله سه میاد فرماندهی رو به دست میگیره مثل آبان 98. و یک بخش هم بسیجه. بسیج مثل پیاده نظام این ماشین سرکوبه. به همین دلیل هم ببینید نیرو انتظامی اون 23 هزار تا آدمش که به محض اینکه گسترش پیدا میکنه، گسترش جغرافیایی پیدا میکنه، کم میارن، ندارن، نمیتونن، ناچارن تونتون جا به جاشون کنن و وقتی یه هفته، ده روز، 20 روز، 2 ماه طول بکشه به شدت فرسوده میشن. اون بخشیش که نیروی اطلاعاتیه که خب نمیتونه درگیر بشه، اصلا بشه هم میگیرن پدرش در میارن. این بسیجه که لباس شخصی هم دورش درست میکنن، حتی از زندانیای سوء سابقه دار میارن، پول بهشون میدن روزانه، بریزن مردم رو کتک بزنن و غیره. و به همین دلیل هم شما میبینید بسیج برای این که تو محله هاست، دم چک مردمه، مردم میشناسنشون. همین مدت که چون سپاه که تو پادگان نمیدنه، اطلاعاتی ها رو که کسی نمیشناسه، نیرو انتظامی هم اونایش که جلوی مردم وای میسن کتک میزن، اونایی که نمیزنن مردم کارشون هم ندارن، اونایی که میانم با لباس و تجهیز. اما این بسیجه که میاد تو هر محله هست. به همین دلیل هم توی این مدت من متجاوز از 18 تا 19 تا شهر شنیدم مردم بسیج رو بایکوت کردن. اولا تو محله حتی کاسب مورد داشتیم بهش جنس نفروخته، گفته به تو نمیفروشن و پشت کردن بهشون. بعضی تا هم مردم چون پایگاهشو میشناختن رفتن حمله کردن، آتیش زدن حتی، که البته چون بعضیش کنار مسجد بوده مسجد هم آتیش گرفته. و به این ترتیب این ماشین سرکوب که مجموعاً بسیجی ها حدود 500,000 تا در سطح کشور هست و خیلی هاشون به طمع یک کارت بسیج و نمیدونم معافیت از سربازی و بعدن هم شغل و امکانات گرفتن اومدن. الان باز من مواردی رو شنیدم با توجه به اینکه مردم این گونه عصبانی هستند و حکومت این گونه فاسد و بی‌آبروه، بعضی خانواده ها به بچه بسیجیشون فشار آوردن که بیا بیرون و آبروی ما هم در خطره. بنابراین میخوام بگم به حق مردم پیاده نظام این ماشین سرکوب یعنی بسیج رو بایکوت کردن، پشت کردن بهش. حالا هیچ کس خشونت ورزی رو تایید نمیکنه، ولی گاهی هم خشونت ورزی اتفاق افتاده و دست کم خشونت کلامی روا داشتن. بنابراین این ماشین سرکوب این شکلی در واقع ساختارش هست. آی دکتر همینجوری هم عرض کنم، اینا مانورایی که تمرین کردن اعتراضات مردم در خیابان رو به 4 مرحله تقسیم کردن. مرحله اول اسمش مسئله، یه اعتراضی یه جایی، این در حدیست که نیروی انتظامی اون منطقه برخورد میکنه. بخش دوم در واقع آسیب اسمش، البته حالا همجوری یک دوست داری بگیم، یعنی وسعت میگیره به چند شهر میرسه و ممکنه درگیری پیش بیاد. اینجا هنوز همین یگانه ویژه رو وارد میکنن، نیروی انتظامی مسئول و غیره. بخش سوم به این مرحله برسه بهش میگن تحقیق دیگه. اینجا سپاه در فرماندهی قرار میگیره و تمام نیروهای اطلاعاتی و نمیدونم بسیج و نیروی انتظامی اینا تحت فرماندهی سپاهی ها قرار میگیرن، مثل آبان 98. استیج چهارم دیگه بحران اسمش، که در واقع موقعی که رژیم داره میره و اونجا حد اکثر کاری که میکنن آتش به اختیاره به اصطلاح، که البته تصور میکنن وقتی به اون مرحله برسه که اونایی که احتمالا آتشی دارن میذارن فرار میکنن. الان برآورد حکومت در واقع استیج دوه، هنوز دستورش به اصطلاح سپاه در رأس قرار نداره، اگرچه پشت این ماجرا هست، دوربینای کنترلی هست و مشغول به اصطلاح ارزیابی هستن، ولی در مرحله آسیب در واقع. این نوع برای هر کدومشون مانور تمرین کردن، دستورالعمل دارن چی کار بکنن، چطوری کار بکنن. ولی تجربه نشون داده آقای دکتر، وقتی گسترش جغرافیایی پیدا میکنه، گسترش تعداد پیدا میکنه، اون وقت این ماشین به شدت کم میاد. من دیدم که کم و بیش دارن مردم هم میترسونن از این که میریم هشت و شعبی رو میاریم، اون کاری که قاسم سلیمانی قاتل واقعا کرد در ماه شهر و هشت و شعبی باوردن مردم رو به رگبار بستن، ولی این هم براشون کار نخواهد کرد.
همینجا نگر داریم یه درنگ کوتاهی بکنیم بعد بیان. من سوالای خیلی زیادی از دکتر دارم، وقتی پیداش میکنم دیگه نمیشه همینجوری عبور کرد. بریم رضا جان روحانی ترانه ای از پدر رو مینوازم و ببینید چه خواهد شد.
چه زود دوستید من یلدام شب دور از خورشید، باز پاییز شد و باش ارخید و هوس چو گیاهی من روز روید و روید و درخت از این همه درد چو نگاهم خشکید. تو زیبایی و بی‌پروایی و من که از این دلتنگی بیمار، با من حوصله کن در این شب کور تو همیشه دلیار. تو شب بیدار منی همه جا تکرار
خیز شد و باد چرخید و هوس چو گیاهی مرموز روید و روید و درخت از این همه درد چو نگاهم خشکید
با درود دوباره. چقدر قشنگ بود سارا نائینی و رضا جان که با دوستانش مینم. دکتر سازگار عزیزم، برگردیم به وطن. یه نکته‌ای که شما هم بهش اشاره کردید خیلی مهم بود، نوع این بود که ابتدا اگر تمرد یا خیزشی است به خاطر گرسنگی، به خاطر کمبودها، گرانیها، تورم، ولی الان یه شکل بسیار چشمگیر گرفته که زیر و روش سیاسیه. و همونطور که شما اشاره کردید، حالا مردم مسبب رو میدونن کیه و همه اینا براشون روشن. من میخوام از شما سوال کنم، با اینا هم زندگی کردی، کارم کردی، خیلیاشون هم میشناسی، آیا آقای خامنه‌ای به این درجه از نادانی و تجاهل رسیده که متوجه نیست چه خبره؟ آیا همه دیکتاتورها تهشون به همین نقطه رسیدن، ایشون هم رسیده و پایان غم انگیزی براش رقم زده میشه؟
اولا آقای دکتر، من اونایی که باشون کار کردم تو دهه 60 یا میشناختم والا این شکلی نبوده اینایی که الان سر کارن. و خوشبختانه خامنه ای هم موقع رئیس جمهور بود شاید یه بار یا دو بار هم دورا دور دیدم. و اینایی که الان سر کارن واقعا یه دوز مافیایی هست، اصلا دخلی به اون نسل اول انقلاب که حالا هر عیبی داشت این بود که مردم
دوز نبودن،
دوز نبودن، پاک باخته، فداکار، یا آرمانهایی داشتن، های اون آرمان هاشون زندگیشون گذاشته بودن. و از اون شورای انقلاب شما بگیرید تا بسیاری کسان و دوز نبودن. حالا ایدئولوژیشون غلط بود، تئوریشون اشکال داشت، مسیر به اشکال رفت، ولی حسن نیت داشتن. اینهایی که هستن های دکتر یک عده دوز مافیایی، یکی یا آلکاپون هم بالا سر هر باندی نشسته، مثل این قالیباف. قالیباف یه دونه از این آلکاپونا و اینا وز خودشون میزنن. الان مثلا این روغن که شما میبینید بحرانه، من اینو بر اساس اطلاع عرض میکنم، درسته حالا گرون غیر، به دلیل اینکه واردات روغن مافیا داره، همه چی مافیا داره. خود آقای رئیس هم اعتراف کرد مافیای دارو از همه بدتره دیگه. مثلا یک دلار پول یه جایی باشه 6 تا 2 سرش میریزن و نمیذارن کارا انجام بشه تا حق حسابشون رو نگیرن و سهمشون رو بر ندارن. به هر حال آقای خامنه‌ای که میفرمایید، ببینید آقای خامنه‌ای همون بلایی سرش اومده که همه دیکتاتورها سرشون، محات در یه مش گزارش بولتنای محرمانه که اون وقت به تدریجم کسایی تو این دستگاه‌های اطلاعاتی موندگار شدن، مثل این حسین طائب که اون چیزایی رو میگن که آقا خوشش، یعنی چیزی هم خلاف میلش نمیگن. و بعدم به هم دلیلم هست که به قول یه دوست ما گفت، من نشستم نگاه کردم تو این کشورهای دیکتاتوری هر کی بالای 12 سال 13 سال رأس قدرت بوده، مثل این پوتین تو روسیه، یا این آقای شی به تدریج داره همینجوری میشه در چین، اینا از دایره عقل سالم میرن بیرون. روشن هم هست چرا، حالا اون عدد 12-13 سال هم با حساب کتاب این دوست ما محاسبه کرده، برای اینکه 12-13 سال به بالا کافیه برای اینکه کسایی رو میچینه، آدمایی که شخصیتی دارن به تدریج میرن کنار، و کسایی رو میچینه که مثل خودش فکر میکنن، شکل خودشن، حرفی رو میزنن که او خوشش میاد. و یا الان خامنه ای یه سری چیزا رو مثلا بهش نمیگن، خوشش نمیاد بشنوه اینها رو. و بعدم 12 سال کافیه برای اینکه یک کسی هر راه حلی داره ارائه کنه و اجرا بشه، بنابراین دیگه حرف نو هم نداره، فکر نو هم نداره. آقای خامنه ای هم به همین سرنوشت همه دیکتاتورها دوچار شده. و ببینید اقتصاد اگر بخواد بحرانش درست شه، من یه بار درک کردم روزولت امریکایی رو تحویل گرفت که بورس نیویورک شکست خورده بود و سقوط کرده بود، بحران اقتصادی تمام امریکا رو گرفته بود، همه دنیا رو متاثر کرد. در 100 روز اول حکومت 30 تا لایحه واقعا زیر و رو کننده برد در کنگره تصویب کرد. هر یکی چهره آمریکا رو عوض و این ماشین رو چرخون، بحران اقتصادی رو حل کرد. یا همین 2009 که پشت سر گذاشتیم، آخر دولت آقای بوش، هنری پالسون وزیر خزانه داری و بن برنانکه رئیس فدرال ریزرو مثل بانک مرکزی امریکا ظرف 1 ماه چیزایی رو تصویب کردن در کنگره، دستورالعمل‌هایی رو گذاشتن، بوش هم پشتش وایساد، آخری ماه حکومتش بود و آن نه فقط آمریکا رو نجات دادن بلکه دنیا رو هم نجات دادن، برای اینکه بحران داشت میرفت به همه دنیا. شما نگاه کنید عملکرد این آقایون رو نگاه کنید، یه رئیس دولتی که اصلا از رو بلد نیست بخونه، رو نوشته فارسی نمیتونه بخونه، یه معاونی که مثل نخست وزیر ده حرف دهن که باز میکنه شما بیسوادی و نادونی رو ازش میبینید، فقط بلد پول دوزی رو بگیره اون ستاد اجرایی ده ده بخوره، یه خامنه ای که هپروته، و چه انتظاری داریم؟ این هم یه مش وزیرایی هم که فقط یا
کوتوله های
یا یه مجلسی که رأسش خالی بافه. به همین دلیلم سرنوشتشون چی میشه؟ سرنوشتشون سرنوشت دیکتاتورهاییست که سقوط میکنه. حالا به خصوص این که جنگ اوکراین هم روسیه که متکای اینها بوده، چون بعضیا یادم مثلا 2 سال پیش صحبت میکنیم به من میگفتن ببین اینا وابسته به روسیان، روسیه شده آره. آدم بکشه تانک میفرسته نمیذاره اینا سقوط کنن. حالا به بعضی از همونا گفتم این روسیه هم الان پاش توی باتلاق اوکراین گیر کرده، اوکراینی ها مطمئنن، البته امریکایی ها خداییش خیلی خوب پشت سرشون کار کردن که روسیه رو شکست میدن، با خفت بیرونش میکنن و تو خود روسیه هم پوتین مفتزه خواهد شد، دیر و زود داره سوخت و سوز نداره، بنابراین این روسیه هم دیگه زور نداره خودشو نگردار آقای پول میکشه البته، ولی چه برسه این که بخواد بیاد علیه مردم ایران کاری بکنه. برگردیم آقای دکتر به ماجرا. ببینید آنچه که داره در ایران میگذره، یک اتفاقی هست که ممکنه نه من و نه شما هیچ کس نتونه پیش بینیش کنه، و اون این است که ناگهان آتش فشانی بشه این اعتراضات. این آبان 98 از این جنس بود، 220 شهر کشور متوسط 1000 نفر اومدن تو خیابون و خود حکومت 2-3 ماه بعد که اون پدیده رو تحلیل کرد، درون حکومت گفتن که اگه این عدد فقط زد در 2 میشد دیگه ما نمیتونستیم کنترل کنیم.
2500 تا کشتن واقعا.
بله، یعنی زدن مردم رو از پشت سر به مغز جوانای مردم شلیک کردن.
دکتر همینجا سوالم ببخشید، سوالی که از من میکنن، فکر میکنید رژیم تا کجا خشونت کنه؟ الان مردم میپرسن
الان بهش میرسم.
مثل سوریه میکنه چی کار میکنه؟
نه بستگی داره که مردم چجوری حرکت. اون پدیده آتش فشانی میرسونه به اصطلاح به استیج 3 که اینا شلیک مستقیم کنن. خودشون هم میدونن که اگر ضرب در 2 بشه فقط، یعنی این دفعه بشه مثلا 450 تا شهر از 1400 فرمانداری کشور و هر شهرم 2000 نفر فقط بیان خیابون، دیگه اون حتی شلیک مستقیم هم فایده نداره. بعدم ببینید در سوریه یه ارتش علوی وابسته به بشار اسد پشتش ایستاد و روسیه و ایران هم رفتن کمکش کردن. بعد جنگ شد. اشتباه مبارزین سوریه رفتن به سمت مبارزه مسلحانه بود. اولا میخواستن برای حفاظت تظاهر کننده ها اسلحه بگیرن، افتاد به اون مسیر و موجه در کشت و کشتاره. در ایران حواس مبارزین هست که خشونت ورزی نکنن، موجه کنن. همون آبان 98 127 نفر از نیروهای سپاه، بسیج و نیرو انتظامی مجموعاً تمرد کردن از کشتن مردم. به هم دلیلم رفتن هشت شبیه آوردن. و من اینو عرض میکردم اگر فکر میکنه خامنه ای یا سپاهی ها که برن هشت شعبی بیارن، حزب الله بیارن، بسیار اشتباه میکنن. برای اینکه چکمه نجس خارجی وقتی روی خاک پاک ایران قرار بگیره، انگیزه مردم 10 برابر میشه و دمار از روزگارشون در میاره. ما ایرانی ها یک چیزی در 2500 سال تاریخمون داشتیم، قلم پای هر خارجی رو خورد کردیم، پاشو گشته کشور ما و شوخی هم نداشتیم تو این زمینه. به همدلیل موندیم و برقرار بودیم. ببینید این یه اتفاقه، نمیتونم، نه من میتونم پیش بینی کنم، نه شما، نه هیچ کس. ممکن است که این اعتراضات ناگهان بره کشور، به خصوص اگر تهران و کرج و بعدش هم پنج شهر بزرگ بعدی اضافه شن. چون به محض اینکه تهران و کرج چه اطرافش که خودش حرکت بکنه، اینا طبق دستورالعملشون نیمی از نیروی سرکوبشون رو در پایتخت مستقر نگه میدارن، چون اونجا از دست بره همه از دست میره، یعنی زمینگیر میشن، گراند میشن به اصطلاح در تهران و کرج. الان این یه اتفاق، نمیدونم بشود، اما اگر این اتفاق نیفته که هیچ مهمم نیست، به جای یک آتش فشان یا سونامی که ناگهان اتفاق بیفته، مسیر عادی مبارزه پیش بره که در بهترین شرایط ممکنه یک سال و نیم طول بکشه. یعنی دیگه 200 متر نیست فوری برسی به تای خط، یه 2 ماراتون است که 14 ماه، 15 ماه، 12 ماه، 10 ماه، بسته به اینکه حکومت کی وا بره از هم دیگه ممکنه طول بکشه. اگر اون مسیر بره، حالا الان من نگاه که میکنم میبینم الان این جنبش داره اون مسیر به اصطلاح بلوغ تدریجی رو طی میکنه. شامل 3 ستون مقاومت مدنیه. یک طرف اعتراضات که خب به شکل تظاهرات خیابانیه، به شکل سر و صدا در آوردن که اینو حالا عرض میکنم. یک طرف عدم همکاری و اعتصابات، اعتصاب کارگرای پیمانی نفت، اعتصاب شرکت واحد، اعتصاب معلمی. آروم 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 بخشای اعتصابی و عدم همکاری داره شکل میگیره. و یک طرف هم ریزش از حکومت، ریزش به خصوص ماشین سرکوبش که عرض کردم با هوشیاری مردم دارن اول پیاده نظام رو هدف گرفتن، بسیج رو دارن شکاف ایجاد میکنن بره و غیره. این 3 ستون به تدریج هم تکامل پیدا میکنه. تو هیچ جنبشی آیه دکتر نوریزاده روز اول اینجور نبوده که همه اعتصاب کنن، همه نمیدونم تظاهرات کنن، میلیون ها نفر باشه. به تدریج تکامل پیدا میکنه. الان این جنبش آزادی خواهی، اگر اسمش رو بذاریم، این جنبش دموکراسی خواهی که ابعاد گوناگونی داره، ابعاد اقتصادی داره، فرهنگی داره، غیره، داره آروم آروم رو هر 3 ستون حرکت میکنه که بسیار هم به نظر من پسندیده و درسته. من بخش اعتراضات که الان پررنگتر از بقیه است عرض کنم. دیروز یک چیزی رو از یکی از فعالین داخل ایران شنیدم، جوان فهمیده و تحصیل کرده، که واقعا حس کردم از این ابتکاراتی که جوانان مطرح میکنن. خب ما نشستیم نگاه کردیم تو شهرمون، دیدیم خب بچه های جوان و شجاع میرن، حتی به خطر میفتن، درگیر میشن، دستگیر میشن. اما خب این توقع رو نمیشه از همه مردم داشت. راستم میگه، میگفت با من مشورت میکرد، میگفت ما داریم فکر میکنیم که تو شهر خودمون اونهایی که نمیتونن بیان توی خیابون دعوت کنیم که موقعی که مثلا شب که میشه اعتراضات شروع میشه، مثلا 9 شب با سوت داوری و نمیدونم هر جوری میدونن بوق ماشین و غیره صدا رو بلند کنن، کاری که اصلا هزینه براشون نداره و به این ترتیب پشتیبانی کنن از اعتراضات. عقیده من پس گفتم بسیار ابتکار خوبی، بسیار ابتکار خوبی، چون یکی از هنر اعتراضات این است که برای بخشای مختلف بتونه اکسیون و راه حل پیشنهاد کنه که همه بتونن مشارکت کنن. از همه نمیشه توقع داشت برن مثل یک جوان شجاع خودشو به خطر بندازه، ولی اینی که از پنجره آپارتمانش یا خونش یا رو پشت بوم یه سوت بلندی رو بزنه یا یه بوغی یا یه صدایی و کر کننده بشن، این همه میتونن درش مشارکت کنن. یا کارهای دیگه، ابتکارات دیگه ای که میشه زد. بنابراین ستون اعتراضات که روشهای مختلفی هم داره و بیش از همه مرهون ابتکارات بچه‌هایش که کار میکنند، این یک ستونه که به تدریج هم داره گستره جغرافیایی پیدا میکنه و باید گستره به اصطلاح عمقی هم پیدا کنه، طبقات مختلف جامعه رو بتونه در بر بگیره. ستون اعتصابات، بذارید من یه نکته رو همینجا عرض کنم، فقط رانندگان اتوبوس‌های BRT تهران دست از کار کشیدن، اعتراضشون هم به حق، میگن آقا کارگرا رو 57% پای حقوقشون بردید بالا برابر مصوبه شورای عالی کار، بعد دولت بخشنامه کرده اونایی که کارگر پیمانی هم برای دولت کار میکنن 10% بره بالا. خب این چه تبعیضیه. و دست از کار کشیدن، بلافاصله حکومت عقب نشین، عقب نشین. این آقای زاکانی حالا نمیگه، اومدن فوری دیروز بهشون وعده دادن 40% حقوقتون میبریم بالا، یه پرداخت علل حساب هم کردن، حالا اگه پای حرفشون بایستم 40% هم کمه در واقع، بعد 57% دست کم ببرن بالا. و نشون داد که چقدر میترسن. قدرت بخش حمل و نقل، الان دیدم در مترو همین مطرح شده، کارمندان مترو هم دارن همینو میگن. اتفاقا این دو نکته ایست که بخش حمل و نقل، اهم از حمل و نقل شهری مثل اتوبوس و مینیبوس یا مترو و حمل و نقل بیابانی اتوبوس و کامیون ها به خصوص، جاهایی هستن که اگر دست از کار بکشن حکومت بلا فاصله عقب نشینی میکنه. این حکومت که میخواد بگه من جلوی هیچی عقب نمیرم و صاف وایستادم، دیدیم در مقابل 300 راننده فورا عقب نشینی رفتن سپاهی ها.
دکتر اون وقت ببخشید دکتر، این کار و اون که گفتید مردم انعکاس بدن مخالفتشون حالا با صدا با هرچی، هم این کار و هم این اعتصابات در این شکل رانندگان انعکاس خارجی پیدا میکنه. مثلا هم برای که رانندگان سندیکا ها در بیرون حمایتشون میکنن مثل مال کامیون دارا، و سر و صدا رو بالاخره اون 4 تا خبرنگاری که هستن میشنون. یعنی منظورم اینه که
آستابه ببینید، حکومت الان اینترنت رو بسته به خیال اینکه نظر فیلم، همین مقدار فیلم و عکس که اومده بیرون تو این واشنگتنی که من هستم، اروپا رو الان نمیدونم، توی روزنامه ها و تلویزیون ها سرسه، من از روی مراجعه به خودم برای مصاحبه میدونم. بله. فردا مثلا دعوت شدم توی رادیوی ABC امریکا مصاحبه بکنم، تلویزیون ها کاملا. ایران کشور مهمیه، به محض این که مردم حرکتی میکنن، هزاری هم حکومت سانسور میکنه، اخبارش که میاد بیرون دنیا بهش متوجه میشه، با وجودی که الان به اصطلاح نگاه یک دنیا رو اوکراینه و جنگ و دیده، ولی الان شاید یه تکونه دیگه ایران بخوره نگاه دو میشه، برای اینکه جای مهم نیست، همه هم میدونن. بعدم ایرانی ها ابتکاراتی دارن، کارهایی دارن که دنیا هم به خصوص شما در دنیای عرب میبینید دیگه، دنیای خاورمیانه و دنیای اسلام و عرب به ایران خیلی نگاه میکنن، جوان ها از هم یاد میگیرن در کشورهای مختلف.
این انتخابات لبنان، انتخابات لبنان پدر این سید علی آقا دار دستش در آورد، حزب الله اکثریت رو از دست داد، این خیلی مهمه. یادتون قاسم سلیمانی اومد گفت الان در بیروت ما اکثریت به دست آوردیم و الان حزب الله 12 تا کرسی رو از دست داد و این وقت جوانای لبنان چه کار کردن؟ مثل جوانای ما الان 17 تا نماینده فرستادن، همه جوان زیر 30 سال و این چقدر خوشحال کننده. ببخشید ما زیاد دکتر وقتی نگیم فقط دکتر جنبندی
رسیدیم. بعد فکر میکنم حالا این ماجرای دکتر ادامه داره، ما تو جلسات بعدیمون میتونم اگرم یه وقت احساس کردین لازمه فوق‌العاده من میتونم خدمت میگم
حتماً.
از نزدیک ما سعیمون در خارج از کشور این است که تا اونجا که میتونیم صدا رو به همه جا برسونیم، رسانه های بین المللی و غیره، سازمان های بین المللی، دولت ها، کشورها، پارلمان ها و غیره، و هرچی هم که اخبار از خود جوان ها یاد میگیریم سرکوله کنیم به دیگران برسونیم، کاری که شما در تلویزیون ماهواره میکنه، خوشبختانه حکومت اینو نمیتونه ببنده و خبر به همدیگه برسه. تا فکر میکنم این قصه سر دراز داره، در سال 1401 میتونیم ادامه بدیم در بخش بعد.
حتما دکتر، من که میدونم فعالیت شما رو چقدره و چقدر خوشحالم که در واشنگتن هستی، برای اینکه واقعا امروز در واشنگتن باید آقای جو بایدن یا خود قلقلک داد. بسیار ضروری است. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. به اتفاق دوست عزیزم دکتر محسن سازگارا، تحلیلگر و یکی از مبارزانی که صادقانه دل به درگاه است. تا دیدار بعدی در پناه پروردگار.